سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. عملیات جدید سربازان عراقی برای بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی در روزهای آینده آغاز می شود. دلار آمریکا روز دوشنبه در بازار آزاد تهران به 4150 تومان رسید. و به گفته رئیس اداره آمار، جمعیت ایران از مرز 80 میلیون نفر عبور کرده است. مرحله دیگری از عملیات نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر موصل از گروه حکومت اسلامی طی روزهای آینده آغاز می شود. این خبر را استوارت جیمز، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق اعلام کرد. سرهنگ استوارت جیمز در گفتگویی با خبرگزاری رویترز با اشاره به اینکه در مرحله جدید نیروهای آمریکایی نیز به خطوط جبهه شرق موصل اعزام می‌شوند، گفت سرعت بازپسگیری شهر به مقاومت نیروهای داعش بستگی خواهد داشت. حیدر البادی، نخست وزیر عراق، پیشتر گفته بود موصل تا پایان سال 2016، کمتر از یک هفته دیگر، آزاد خواهد شد. اما مقام‌های نظامی عراق بعدتر اعلام کردند به دلیل حفاظت از جان غیر نظامیان عملیات کندتر از ارزیابی‌ها پیش می‌رود. در ادامه سیر صعودی بهای دلار در ایران، روز گذشته هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به 4150 تومان رسید. همزمان محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت، افزایش 100 تومانی بهای دلار ظرف یک روز را غیر طبیعی خواند و از تلاش برای تعدیل نرخ ارز خبر داد. از سوی دیگر محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته است که اقدامات دولت در مدیریت بازار ارز کافی نبوده و این کمیسیون به زودی جلسه مشترک با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار خواهد کرد. افزایش نرخ بهره در آمریکا به افزایش برابری دلار در بازارهای جهانی منجر شده، اما به گفته کارشناسان افزایش ارز در ایران دلایل ساختاری دارد. بنابر نتایج اولیه سرشماری اخیر، جمعیت ایران از مرز 80 میلیون نفر عبور کرده است. این خبر را روز گذشته امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، اعلام کرد.
آمار جمعیتمون سرجم فکر کنم از 80 میلیون گذشت. منتها خب آمار قطعیش رو باید بذارید انشالله تو پایان ماه بدیم. نگرانی که یه وقت وجود داد به سرعت داره در واقع جمعیت رشدش کاهش پیدا میکنه. اینجوری
رئیس مرکز آمار ایران همچنین گفت نگرانی ها از کاهش رشد جمعیت نیز کم و بیش برطرف شده و نرخ رشد به 1.29% رسیده است. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سالهای اخیر با اشتباه خواندن سیاست تنظیم خانواده گفته است که جمعیت ایران باید به 150 میلیون نفر برسد. با این حال منتقدان میگویند رشد سریع جمعیت بر افزایش بیکاری، کمبود امکانات آموزشی و محدود شدن منابع آب تأثیر میگذارد. در ادامه عملیات ترکیه در شهر الباب در خاک سوریه، آنکارا خواستار پشتیبانی هوایی ائتلاف بین المللی از این عملیات شد.
الباب çevresindeki çatışmalar ve operasyonlar yoğunluk kazandı.
ابراهیم کالین، سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه، روز گذشته گفت در ارتباط با عملیات الباب، ائتلاف بین المللی باید به مسئولیت‌هایش به ویژه در مورد پشتیبانی هوایی عمل کند. شهر الباب در شمال شرقی حلب حدود 20 کیلومتر با مرز ترکیه فاصله دارد و ارتش ترکیه از حدود 4 ماه پیش عملیاتی را برای بیرون راندن گروه حکومت اسلامی از این شهر آغاز کرده است. برنامه‌های تصویری رادیو فردا را از ماهواره یاست با این تنظیمات میتونید ببینید. پولاریزاسیون عمودی فرکانس 11996 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500. سپاسگزار از همراهیشون.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک. با من مرتاد قاسم فر خواهید بود تا در دقایق پیش روی با مهمان این هفته داریوش آشوری زبانشناس همراه بشیم. فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سه دوره خود از 1314 که با ریاست محمد علی فروغی ادیب نامدار آغاز به کار کرد تا فرهنگستان سوم که حالا غلام علی حداد عادل اون رو مدیریت میکنه، بیش از 80 ساله که در کار تولید واژه و تلاش برای والایش و پالایش زبان فارسی در مقابله با زبانهای وارداتی و بیگانه است. اما چرا بجز دوره اول که در 1347 به پایان رسید، بیش از موفقیت‌هاش همواره این ناکامی‌هاش بوده که به چشم میاد. اخیراً هم آخرین سری از واژگان این فرهنگستان در ماه‌های مهر و آبان منتشر شد، اما طبق معمول در سکوت. در همین باره از داریوش آشوری، زبانشناس، نویسنده و مترجم دعوت کردم که برای مرور این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگه به این برنامه مرور کتاب بیاد. آشوری، ضمن خوش آمد به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما، همونطور که میدونید از وظایف اصلی فرهنگستان، از همون فرهنگستان اول یعنی 1314 که تأسیس میشه، رد و قبول لغات و اصطلاحات، اختیار الفاظ و اصطلاحات در هر رشته، پیراستن زبان فارسی و غیره تعریف شده. اصلا چه اهمیتی و چه نیازی هست به این کار، یعنی گسترده کردن دایره واژگان و ساختن نو واژه‌ها، که فرهنگستان از همون دوره اول روی این موضوع تاکید داره و این رو به عنوان یک مأموریت برای خودش تعریف میکنه و تا الان هم بهش وفادار مانده به رغم همه تغییرات در این سه دوره؟
بله، خب همطور که میدونید ما از نیمه های قرن 19 هم در برخورد با این تمدن مدرن و دستاوردهاش دچار بحران شدیم. از همه جهت، تمام ساختار سنتی جامعه و فرهنگ و سیاست و دولت و همه چیز اونچه که به نام دنیای سنتی میشناسیم با بحران مواجه شد و یه مدل دیگه‌ای مقابلش قرار گرفت که سعی کرد از اون مدل تقلید بکنیم. هم مثلا فرضاً ساختار دولت و وزارتخانه‌های مدرن مثلا سعی کردن که به وجود بیاد نیمه‌های دوره ناصری و همچنین شوق دستیابی به دستاوردهای علم و تکنولوژی مدرن بر پایه نهادهای مدرن آموزشی که اولینش مثلا دارالفنون بود و بعد مثلا دانشگاه تهران و غیره، همه اینها یک مسئله دیگری هم در جنب خودشون مطرح میکردن و اون مسئله زبان و اصطلاحات بود. برای اینکه دستاوردهای دنیای مدرن به کلیش تمامی شکل زندگی انسان رو تغییر میده و این هدف و برنامه‌ای بوده که این فرهنگستان‌ها دنبال کردن تا کنون.
خب در تجربه فرهنگستان ما به چه دلیلی بجز فرهنگستان اول که گفته میشه تحت تأثیر نوع نگرش فروغی هم بود در برخوردش با مسئله واژه، یعنی برخورد میان روانه یا محافظه‌کارانه‌ای داشت نسبتاً، تا امروز این فرهنگستان حتی در دوره دومش و به مراتب کمتر در دوره سومش که از 1160 تا امروز آغاز میشه، موفقیت قابل بحثی در کارنامش برای این وظیفه اصلیش نداشته، حتی از اون بالاتر گاهی موجب وهن و استهزا بوده از طرف عامه مردم و هم اهل فن اون انتخاب‌هایی که تو این زمین داشتن. علت این موضوع چه هست و چه تفاوتی بین این فرهنگستان اول و دوتای بعدی هست؟ خیلی خلاصه اگر بخواید اشاره بکنید.
این بحث درازی میطلبه، تفکیک اینها از هم دیگه و بحث راجع به سیاست هاشون، ولی به طور کلی اولا این نوع برخورد و به اصطلاح نگرش جامعه ما به هر چیزی و از جمله مسئله زبان خیلی پر از گرفتاری است. به این معنا که مثلا اگر که از یه چیزی ما خوشمون نمیاد، حتی اگر از یه لغت خوشمون نمیاد، کل یه نهاد رو نفی میکنیم. مثلا همین فرهنگستان اول وقتی که شروع کرد، البته اون جهت اون موقع و ایدئولوژی حاکم اون موقع ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی بود و به نسبت هم تندروانه بود و میخواستن که واژه ها رو با مایه های فارسی درست بکنن، که البته یه بخش اساسیش هم درست بود از نظر من هم. همون دوران خب کلی مسخره میکردن، چیزهای طنزآمیز درست میکردن روی مایه های کارهای فرهنگستان، ولی همین امروزه اونچه که فرهنگستان اول تصویب کرد حدود شاید 80% درصدش جز زبان عمومی ما شده، به خصوص از طریق کتاب‌های درسی و چیزهای دولتی. فرهنگستان دوم البته سیاست باز تندروانه‌تری داشت، می‌خواست که فارسی، همه چیز رو فارسی سره و از مایه‌های ایرانی بسازه، ولی اون هم بالاخره یه کارهایی کرد و تأثیراتی گذاشت. مثلا از نمونه‌هاش بعضی پیشوندهای فارسی میانه و تونستن اینها استفاده کنن و برای توسعه زبان، مثلا فرض کنیم پیشوند پیرا و ترا رو در پیرا پزشکی و ترابری زنده کردن و الان امروز که به کار میرن این پیشوند پیرا و ترا دیگه به نسبت پیشوند فعالی شده. ولی یه نظر زیادی مال اون چه که واکنش های عمومی اجتماعی این است که مثلا چون از دولت و رژیم مثلا بعدشون میاد، در نتیجه هر نهادی رو که به یه معنای وابسته به اون باشه اینو نفی میکنن و این نگرشه که اشکال داره بیشتر از هر چیز. ولی خب بالاخره اونجا یه عده آدم اهل علم و باسواد و زباندان و اینها نشستن و یه کاری میکنن و این کار 100% غلط و نادرست نیست.
نکته‌ای که وجود داره در واقع همون فرهنگستان زبان دوره اول هم از 1114 تا 1120 2000 واژه رو یا نو واژه رو پیشنهاد میکنه که ببینیم موفقیت زیادی کسب میکنه. در دوره دوم که پاکنویسی و سرنویسی قوت بیشتری میگیره، این پذیرش کمتر میشه و در دوره سوم خیلی کمتر میشه، در حالی که هم در دوره پیش از انقلاب و هم بعد از انقلاب مسائل سیاسی در ایران وجود داشته. اگر مثلا بخوایم موضوع رو به نوعی مختص ببینیم به رابطه سیاسی جامعه و حاکمیت، آیا فرهنگستان جدید محافظه‌کارتر بوده یا اینکه فرهنگستان جدید برای این موفقیت برنامه‌های کمتری داشته؟
از فرهنگستان سوم، فرهنگستان فعالی هم هست، نسبت کار هم زیاد کردن، ولی یه مقدار هم به عادات زبانی مربوط میشه دیگه، مردم باید عادت کنن به یه چیزایی. همطور که مصوبات فرهنگستان اول بخصوص از طریق ابلاغ دولت به ارتش و به دستگاه‌های اداری و بعد به کتاب‌های درسی و غیره، اساساً نگرش رو به زبان یه مقداری عوض کرد. مثلا من نمونه‌شو براتون بگم که فرض کنید این کلمه دانشگاه رو که معادل اونیورسیته فرانسه ساختن، فرض کنید مرحوم عباس اقبال که ادیب و تاریخ‌دان برجسته‌ای بود، اینام گفت من سرم هم بزنید نمیگم دانشگاه، من میگم اونیورسیته یا میگم فرض کنید دارالعلم. خب این مربوط به عادت‌های زبانی اوست، ولی ما که نسل من و نسل‌های بعدی که مثلا با واژه دانشگاه بزرگ شدیم، خب برای ما واژه غریبی نیست، ولی برای او واژه خیلی غریبی بود. حالا این دستاوردهای جدید هم باعث جا بیفتن دیگه. مثلا خود من روزی واژه پیشنهاد کردم، ولی از اینها یه مقداریش پذیرفته شده. اونایی که بیشتر باز با ذوق عمومی و عادت‌های زبانی خانه هست، اونها پذیرفته میشن. اونایی که به این درجه سازگار نیستن با ذوق عمومی، طبیعتاً کنار زده میشن.
اتفاقا پرسش من در همین باره است که واقعا چه شرایطی واژه‌های نو رو مقبول میکنه یا چه شرایطی اینها رو نامقبول میکنه؟ این مرتبط با مباحث غیر قابل پیشبینی اجتماعی یا چه؟ و این واژه‌گزینی اصلا یک صنعت یا هنر یا ترکیبی از این دوتاست؟
بله، هم صنعت هم هنر، یعنی یک کار علمی و فنیه. و در این حال برای ما که بیشتر ذوقی نگاه میکنیم به زبان، و خب زبان ما هم یک زبانی است که با میراث شاعرانه، میخواییم که همه چیز خوش آهنگ و خوش نوا باشه، لحاظ آهت و آوایی هم و لحاظ معنایی هم روشن و شفاف باشه، طبیعتا همه چیز به این صورت نمیتونه در بیاد. برای اینکه بعضی از این واژگان پذیرفته بشن و جا بیفتن، باید یه حوزه فعال علمی وجود داشته باشه که اینها رو بگیری و به کار ببره، و وقتی که اینها به گوش ها آشنا شدن دیگه اینجور واکنش ها طبیعتاً کمتر خواهد شد. و این همون داستانی که توی این حوزه زبان های فرنگی هم رخ داده دیگه. مثلا قرن 18 هم شروع کردن به این کار واژه سازی علمی در حوزه مثلا شیمی با لوازیه و امثال اینها. خب طبیعتاً این واکنش های تندی هم به اونها میشد. شما دارید زبان زیبای فرانسه رو خراب میکنید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با داروش آشوری، زبانشناس ساکن فرانسه بود. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.